بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در این تنبیه سوم، نظریه آخوند با اون توضیحاتی که ما عرض کردیم در روز گذشته ملاحظه فرمودید، خلاصه و ادعا این بود که برخی از فقها ها اینها به اصالت العموم تمسک می کنن، اما نه برای موردی که شک در تخصیص دارن، بلکه برای اینکه یک فردی که برای ما مشکوکه صحت او رو بخوان اثبات بکنند. مثال این بود که ما نمیدانیم که آیا همانطوری که وضو با آب مطلق صحیحه، آیا با آب مضاف هم صحیحه یا خیر. خود دلیل فقسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق اجمال داره. بنابراین گفتن که بیایم از این راه وارد بشیم که وضوی با آب مضاف را متعلق برای نذر قرار بدیم، نذر بکنیم وضوی با آب مضاف را. اوفو به نذور، به عموم اوفو به نذور تمسک میکنیم. اوفو به نذور میگه به هر نذری وفا واجبه. عموم و اصالت العموم در اوفو به نذور ما رو وادار میکنه به لزوم وفا به این نذر، و اگر وفا به این نذر صحیح شد و لازم شد، کل ما یجب الوفاء به لابد در و ان یقع صحیحا. و دو تا مؤید هم برای این توهم ذکر کردن. اینجا نکاتی پیرامون این فرمایش، یعنی نسبت به اصل توهم و نسبت به فرمایش مرحوم آخوند هست. اما نسبت به اصل توهم، اولین نکته این است که شما در اینجا یک یوفونز و یوفونزورهم عموم وجوب وفاء به نذر رو دارید، در کنار این هم یک دلیلی میاد میگوید لا نذر الا فی طاعت الله. این دلیل دوم یا نسبت به دلیل اول حکومت داره، ولیوفو نذورهم این عنوان نذر رو تفسیر میکنه، میگه نذری که متعلق او طاعت اللهه، یا نسبت به او عنوان مخصص رو داره. اگر آمدیم گفتیم که این لا نذر الا فی طاعت الله، این مخصص ولیوفو نذورهم هست، خب اینجا شبهه می شود شبهه مصداقیه مخصص. یعنی ما یه عام می داریم ولیوفو نذورهم، یک خاصی داریم که لا نذر الا فی طاعت الله. الان نمیدونیم که آیا وضوی با آب مضاف تا طاعت الله هست یا طاعت الله نیست. شبهه می شود شبهه مصداقیه مخصص. لذا روی این بیان تمسک به عموم اوفو به نذور می شود تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص مثل سایر موارده. اگر در موارد دیگه ما تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص رو جایز بدانیم، خب اینجا هم تمسک میکنیم. اگر در سایر موارد جایز ندانیم، اینجا هم نمیتونیم تمسک بکنیم. و اگر ما این لا نظر الا فی طاعت الله رو بگیم حاکمه، وقتی که شد حاکم دیگه حاکم و محکوم هر دو به منزله دلیل واحدن. حاکم میاد عنوان میده به دلیل محکوم، یعنی ولیوفو نذورهم رو میگه این نذوری که متعلقش طاعت اللهه، تخصیص نمیزنه. در باب عام و خاص ما دو تا دلیل داریم، یه دلیل عام یه دلیل خاص. در دلیل حاکم و محکوم ولو به حسب ظاهر دو تا دلیلن، اما باطنن یه برمیگرده یک دلیل. در عام و خاص در مخصص منفصل ما اونجا میگفتیم که متکلم در دلیل عام اراده استعمالیش به عموم تعلق پیدا کرده، اما دلیل خاص میاد میگه اراده جدی متکلم به این خاصه. اما در دلیل حاکم و محکوم وقتی میگیم لا نظر الا فی طاعت الله حاکمه، معناش این است که از اول اراده استعمالیه هم به همین معنا تعلق پیدا کرده. از اول هم اراده استعمالی در معنای غیر از این نبوده، لذا میگیم یه دلیله. خب یک دلیله، وقتی که یک دلیل شد اینجا نتیجه این میشود ولیوفو اون نذوری که متعلق او طاعت خداست. شما الان نذر کردید وضوی با آب مضاف رو، نمیدونید این متعلقش یعنی وضوی با آب مضاف طاعت الله هست یا طاعت الله نیست. اینجا میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام. در فرضی که ما لا نظر الا فی طاعت الله رو مخصص قرار بدیم میشد تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص. اما اگر لا نظر الا فی طاعت الله رو حاکم قرار بدیم میشود تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام. و هیچ کسی و هیچ اصولی و هیچ کسی اصلا توهم نمی کنه. شما وقتی مولا بگوید اکرم العلماء شک بکنید آیا این زید عالمه یا نه، هیچ کس نمیاد به عموم العلماء تمسک بکنه بر این که بگه این زید عالمه. بنابراین راجع به اصل توهم بگیم از این دو حال خارج نیست. ببینید اون چه که ریشه این توهمه این است که متوهم میگوید ما قبول داریم یه لا نظر الا فی طاعت الله داریم، اما الا نذر الا فی طاعت الله، فقط میاد اون نذوری که یقین داریم متعلقش طاعت الهی نیست از ولیوفو نذورهم خارج میکنه، اما نذری که متعلقش رو یقین داریم طاعت الله یک، یا نذری که نمیدانیم متعلقش طاعت الله هست یا نه، این داخل در ولیوفو نذورهم هست. تمسک میکند به اصالت العموم برای داخل کردن فرد مشکوک. این اصالت العموم در اینجا که متوهم میاد بهش تمسک میکنه، میگه این فردی که ما شک داریم که آیا عنوان طاعت الله رو داره یا نداره، میگه بالاخره به یه مواردی برخورد میکنیم، در اون مورد ما نمیدونیم این طاعت الله یا نه، یه نظری هم بهش تعلق پیدا کرده، یک نظری به یک عملی تعلق پیدا کرده، یک اون مورد رو هم شک داریم آیا طاعت الله هست یا نه، میخواد از راه تمسک به اصالت العموم، به یه اصالت العموم میگه باید به این نظرت وفا کنی، این ملازمه دارد با این که این متعلق چی باشه؟ طاعت الله باشه. اون چه که متوهم دنبال او هست چنین چیزیه. ولی خب جواب همینه، جواب این است که بالاخره این لا نظره یا مخصصه یا حاکم، از این دو حال بیرون نیست. در هر دو صورت ما باید بیاییم همون نتیجهی که عرض کردیم بیان بشه. این راجع به اصل توهمی که این متوهم در اینجا ذکر کرد. اما راجع به این دو معیدی که در اینجا آورده، یک نکته خیلی روشنی وجود داره و اون این است که این دو معید، که البته دو معید رو حالا شاید دیگران مثل مرحوم آخوند برای این متوهم ذکر کردن، حالا یا آخوند آورده باشه یا خود متوهم ذکر کرده باشه، این دو معید ربطی به مدعای متوهم نداره. چرا؟ دو تا معید چی بود؟ یک، احرام قبل از میقات حرام باطله، الا به چی؟ به نذر. اگر کسی نذر کرد احرام قبل از میقات رو، باید به این نذرش وفا بکنه. دو، صیام در سفر غیر مشروع، حرام الا کسی که نذر بکنه. این دو مورد رو معید قرار داده بودن برای مدعا، در حالی که مدعا ارتباطی به این دو مورد نداره. چرا؟ چون مدعا اینه، مدعا این است که ما نمیدانیم وضو با آب مضاف صحیح یا نه. متوهم میگه بیاریدش متعلق نذر قرار بدید، یعنی بگید من نذر میکنم وضوی با آب مضاف رو. خب حالا که نذر کردی، عموم اوفو به نذور میگه باید به این نظرت چه کنی؟ وفا کنی. اون وقت کنارش این قاعده رو گذاشتیم، این ملازمه رو، کل ما یجب الوفاء به لابد و ان یقع صحیحا. خب اما متوهم چه نتیجه میخواد بگیره؟ متوهم میگه یک بار که شما نظر کردید وضوی با آب مضاف رو، نه شما، اگر یک کس دیگه هم نذر کرد ما نتیجه گرفتیم وضوع با آب مضاف صحیحه، میخوام بگیم برای بعد این فرد داخل در عموم قرار میگیره. یعنی از این به بعد دیگه شما هم میتونید با آب مطلق وضوع بگیرید و هم با آب مضاف، چه بخواید نذر بکنید چه نذر نکنید. مدعای متوهم، این نکته رو خوب دقت کنید، مدعای متوهم اینه ما میخواییم این فرد مشبوط رو بیاریم داخل در فقسل و وجوهکم و عیدیکم با یه نظر. حالا این نظر شما بکنی یا دیگری، هر اگر کسی کرده باشه یک بار، این میشه فرد صحیح. از این به بعد هر کسی وضوعی با آب مضاف گرفت، چه تعلق به نظر چه لم یتعلق به نظر، میخواد بگه که این وضوع چیه؟ صحیحیه. اما در احرام قبل المیقات چیم؟ احرام قبل المیقات اگه نذر کردی صحیحه. اینطور نیست که بگیم آقا اگر یک بار نذر بکنی احرام قبل المیقات رو برای مرتبه های بعد دیگه نذرم نمیخواد، خود احرام قبل المیقات صحیحه. صیام در سفر اونم مطلقا مشروع نیست، فقط در فرضی که متعلق نذره مشروعه. بنابراین تا اینجا هم ملاحظه فرمودید اصل توهم باطله و همین دوتا مؤیدی که برای این توهم ذکر شده ارتباطی به این مدعای متوهم نداره. میریم سراغ کلام مرحوم آخوند. مرحوم آخوند اولا در رد این توهم آمدن فرمودن عناوینی که در احکام ثانویه است دو جوره، یا در موضوع اینها فعلی که متعلق برای حکم اولی باشه وجود داره یا چنین فعلی نیست. خب ولو اینکه ما دیروز برای هر دو موردش مثال هم زدیم، برای مورد اولش خود مرحوم آخوند مثال زده، برای مورد دوم یه مثالی زدیم که عرض کردیم مجرد و فرض. اما واقع مسئله این است که اصلا عناوین ثانویه در جایی هست که یک فعلی با قطع نظر از اون عنوان ثانوی محکوم به یک حکم اولیه. روی این قاعده که ما بگیم ما من فعل و ما من شیء الا وله حکم اولی واقعی، هر فعلی محکوم به حکم اولیه، عناوین ثانویه تماما موضوعشون همینه، ما دو جور نداریم در عناوین ثانویه. پس اولین اشکال به مرحوم آخوند این است که این تشقیقی که آمدن برای عناوین احکام ثانویه ذکر کردن و این رو تقسیم به دو قسم کردن، این حرف درستی نیست. عمده این است که مرحوم آخوند آمدن سه جواب و سه راه برای تصحیح احرام قبل المیقات یا صیام در سفر درست کردن. اینا را باید اشاره این بهش بکنیم. راه اول چی بود؟ راه اول این بود که آخوند فرمودن که ما بگیم احرام مطلقا رجحان نفسی و ذاتی دارد، چه در میقات چه قبل المیقات. منتها احرام قبل المیقات ولو رجحان نفسی و مطلوبیت نفسی داره، اما مبتلای به مانع، و این مانع فقط با نذر برطرف میشه. اگر نذر کرد مانع برطرف میشه. اینجا اشکالاتی به ذهن میرسه. اولین اشکال این است که در این روایاتی که در احرام قبل از میقات وارد شده تشبیه شده احرام قبل از میقات به صلات قبل الوقت. آیا شما میتونید بگید در صلات قبل الوقت رجحان نفسی داره مبتلا به مانعه؟ نمیشه این حرف رو زد. پس این بیان با خود روایاتی که در مورد احرام قبل المیقات هم آمده این سازگاری نداره. ثانیاً آیا این رجحان نفسی که شما میگید مبتلا به مانعه، این در هر شخصی مبتلا به مانعه؟ چجوری رو میخواید بفرمایید؟ الان میخواید بگید آقا شما زید احرام قبل از میقات رجحان نفسی داره مبتلا به مانعه، مانعش دست خودته، میتونی برطرفش کنی، تو باید نذر بکنی. این اصلا لا ینبغی ان یلتفت الی، که بگیم یک چیزی مانع داره مانعش هم دست هر مکلفیه بخواد برطرف بکنه. یک فعلی اگر بخواد عبادیت، بالاخره این احرام از عباداته، اگر بخواد عبادیتش محقق بشود باید از راه نذر محقق بشه، اون زمامش هم دست مکلفه. یعنی نتیجهش میشه عبادیت یک عمل اختیارش به دست مکلفه. این خیلی امر بعیدیه و امریست که قابل قبول نیست برای یک کسی که متفقه، تا چه برسد به کسی که فقیه باشه. و اشکالات دیگه بر این جواب اول مرحوم آخون وارده. اما جواب دوم مرحوم آخون، جواب دوم این بود که بگیم احرام قبل المیقات خب رجحان نداره، اما به نفس نذر رجحان پیدا میکنه. خب اینجا همونطوری که تو ذهن آقای عابدی هم دیروز آمده بود شبهه دو وجود داره. برای اینکه در نذر میگن نذر متوقف است برای اینکه متعلق او چی داشته باشه؟ رجحان داشته باشه. در حالی که شما در این راه دوم میگید رجحان از چه ناحیه‌ای میاد؟ از راه نذر میاد. پس نذر متوقف بر رجحان، رجحان متوقف بر نذر و هذا دورون. اینجا یه تعبیری که حالا شاید هم بشه از عبارت کفایت استفاده کرد، اما در کلمات تلامذه مرحوم آخوند وجود داره و اون اینه که مقصود این نیست که با خود نذر یک رجحانی ایجاد بشود تا این که دور مطرح بشه، بلکه با نذر یک عنوانی ملازم با این فعل محقق میشه، اون عنوان میاد به این فعل عبادیت و رجحان میده. اون عنوان نه عنوان احرامه نه عنوان نذره، یه عنوان دیگه ایه. این در کلمات عده ای از اکابر و اصولیین وجود داره، در کلمات مرحوم آقای خویی هم وجود داره، قبل از مرحوم آقای خویی هم عده ای گفتن که نه این که با خود نذر یک رجحانی محقق بشه، بلکه وقتی این نذر میکنه یک عنوانی حادث میشود منطبق بر این احرام، ملازم با این احرام، او میاد رجحان و عبادیت رو درست میکنه. خب این درست شبهه دور رو از بین میبره، اما یه اشکال دیگه وجود داره و اون اشکال این است که ما چطور میتونیم یک عنوانی که مجهوله به وسیله یک عنوان مجهول عبادیت یک عملی رو درست کنیم؟ بالاخره این مکلف که میخواد این فعل را به عنوان عبادی و به عنوان عبادت انجام بده، خب میگه اون عبادت چیه؟ در سایر موارد صلات، احرام، صوم، خب اینا روشنه. به این آقا یه عنوان مجهولی، عنوان مجهول که نمیتونه مورد قصد قرار بگیره، نمیتونه عبادیت عمل رو درست بکنه. بنابراین این راه دوم مرحوم آخوند راه صحیحی نیست و نمیشه از این راه وارد شد. راه اولم که ملاحظه فرمودید با ظاهر روایات سازگاری نداره. راه سوم مرحوم آخوند فرمودن ما بیاییم بگیم آقا این لا نذر الا فی طاعت الله تخصیص خورده به دلیل همین روایاتی که ما داریم در باب احرام قبل المیقات. به این آقا اینجا ولو رجحان نداره اما این روایات ما رو متعبد میکنه. خب این راه راه خوبیه. اساساً عرض بکنیم هم در کلمات امام رضوان الله تعالی علیه هم در کلمات مرحوم آقای خویی ما برای حل این دو مورد، یکی احرام قبل المیقات اگر کسی نذر بکنه، یکی نذر روزه در سفر، مرحوم محقق حائری مؤسس حوزه در کتاب درر یه معید سومی هم آورده و اون نذر نافله قبل از انجام فریضه است. بگیم آقا این سه مورد ما تعبدن میگیم نذر صحیحه. چرا؟ چون روایات گفته، روایات خاصه داره دیگه، نیاز به این رجحان نفسی و نمیدونم این که با خود نذر رجحان محقق بشه نیاز به این حرفا نداریم ما. و این راه سوم آخون رو هم برگردونیم به همین، بگیم در سایر موارد در متعلق نذر رجحان لازمه الا در این دو سه مورد، اونم به خاطر روایاتی که در اینجا وارد شده. حاضا تمام الکلام. عرض میکنم که در این تنبیه سوم و حالا یه نکات مختصری هم باز در این تنبیه سوم از خودتون این به کلمات مراجعه بفرمایید و انشاءالله شنبه تنبیه بعد رو شروع میکنیم و صلی الله علیه.